مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقت بخیر.
سلام، بفرمایید.
الو، صدای منو دارین؟ نه
بله، صداتون رو دارم، بفرمایید.
زنده باشید آقای دکتر. ممنونم بابت وقتی که برای ما میذارید. بسیار افتخار میکنم به خودم از اینکه دارم با شما صحبت میکنم و بسیار خوشحال و خرسندم. ممنونم بابت این وقت. آقای دکتر، بنده الان در حال حاضر 32 سال سن دارم و همسر من هم تقریبا با هم همسن هستیم. ایشون 5 ماه از من بزرگتر هستن. آقای دکتر، ما به یه سری از مشکلات برخورد کردیم تو زندگی و الان در واقع نمیتونیم باهاش کنار بیاییم و به مرز در واقع جدایی کشیده شده.
من دو سه سوال دارم، در صبر کنی. اولا سوال اولی من این است که چه مدتی ازدواج کردی؟
حدودش 4 ساله.
فرزندی دارید یا ندارید؟
نه، فرزندی نداریم.
هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من کارشناسی صنایع غذایی خوندم و همسر من هم کارشناس ارشد صنایع غذایی دارن. ما در واقع با هم دیگه تو دانشگاه هم کلاس بودیم و در حال حاضر من توی یه شرکت بزرگ کار میکنم تو تهران، یه شرکت معروف، و همسر من هم داخل یه شرکت دیگه ولی تو فیلد در واقع نامربوطی کار میکنن، یعنی ربطی به رشتهشون نداره.
حالا اگر شما درآمدتون 1,000,000 تومانه، درآمد ایشون چقدره؟
آقای دکتر، ما درآمدمون تقریبا نزدیک به همه و ولی مثلا فرض کنید من حالوش 15 یا 20% بیشتر از ایشون.
حالا اونش مقدر مهم نیست. به من بگید هر دو فرزند چندم خانواده ای؟
آقای دکتر، من فرزند اول خانواده هستم. ما 2 برادریم، یعنی در واقع یه خانواده 4 نفره، 2 برادر هستیم. من فرزند اولم. خانومم داخل یه خانواده 6 نفری هستن، 4 بچه و فرزند سوم هستن.
اوکی.
3 خواهرن و 1 برادر.
به من بفرمایید چه مدتی با هم آشنا بودید که ازدواج کردید؟
آی دکتر، دقیقا من راجع به همین موضوع میخوام صحبت بکنم. این که من هولوش ترم سوم دانشگاه به همسرم بسیار علاقمند شدم و به ایشون خیلی اصرار کردم که تو بیا و یه مدت با من با هم آشنا بشیم و در نهایت نظر من بر این هستش که با هم ازدواج بکنیم. آی دکتر، این از روز اول، یعنی از موقعی که من به ایشون ابراز علاقه کردم، ایشون در واقع اصلا تمایلی به برقراری ارتباط با من نداشت و من خیلی بهش اصرار کردم از طریق دوستان، از طریق اساتیدی که باشون ارتباط نزدیک داشتم، که ازشون خواهش کردم که برید و با این خانم صحبت کنید، من خیلی دوستش دارم و دوست دارم باش ارتباط داشته باشم.
بذارید من یه سوالی بکنم. شما میتونید من بگید من از ایشون خیلی خوشم اومد، ولی آدمی که اصلا نمیشناسید با شرف نزدید چوری دوستش دارید ازید؟ شما باید میتونی بگید ظاهرش، نه ظاهرش، رفتارش من خوشم آمد.
نه دقیقا رفتارش بود. بله،
ولی ایشون که چون آدم تا شناختی از کسی نداشته باشه که مرحله دوست داشتن نمیرسه. خب اونم متوجه شدم. فکر میکنید که ایشون چرا مقاومت و مخالفت میکردن؟
آی دکتر، ما ایشون در کل بعدن، یعنی از طریق دوستان متوجه شدم که ایشون به دوستای من گفته من از این آقا بدم میاد و من اصلا نمیتونم به ایشون فکر کنم و من اصلا نمیتونم ایشون رو در کنار خودم فرض بکنم، حتی فرضش هم برام کار دشواری هستش. و بچه ها به من گفتن که تو بی خیال این شو، اصلا بهش فکر نکن، دیگه تموم میشه و هزار یه موضوع دیگه. تا به همین ترتیب آقای دکتر، ما 3.5 سال دانشگاه ما طول کشید و فارغ التحصیل شدیم. بعد از این من ارتباط خودم رو به شکل تلفنی دائما من بهش تلفن میکردم، حفظ کردم، چندین مرتبه باش تماس میگرفتم، باش صحبت میکردم و واقعا از این که باش صحبت میکردم احساس خیلی خوبی داشتم و بسیار بهش علاقه داشتم. تا اینکه من سربازی رفتم، تو دوران سربازی هم به همین شکل ارتباطم رو باهاش حفظ کردم، هرچند خیلی کم میشد و از طرف ایشون اصلا تلفنی یا احوال پرسی انجام نمیشد، ولی کاملا از طرف من این برقرار میشد. دوران سربازی که تموم شد، من به شغل مورد علاقم در واقع دست کردم و به اون کارخونه که میخواستم برم در نهایت موفق شدم و اونجا شاغل شدم. و بعد از این که شاغل شدم، این در واقع پروسه این که من با ایشون ازدواج کنم خیلی دیگه تو سرم بزرگ شده بود و میخواستم که این کار رو انجام بدم و میخواستم که به اون هم برسم در کنار کاری که به دست آوردم. یعنی فکر میکردم که در واقع همه چیز اوکی هست.
آخه تو همه چی اوکی عزیزم؟ لازم من فقط بفهمم تو. من با یه آدمی یه طرف حرفی بزنم، یعنی اون زنگ نزنم ولی حرف بزنم، ولی در تمام مدت که ای بسایی که 2-3 سال اینجوری که شما میگی طول کشیده، از جانب او شوقی، اشتیاقی، علاقه‌ای نشون داده نشه؟
نه به هیچ عنوان علاقه نشون
خب داده. شما چرا ادامه میدین؟ نه آخه شما چرا ادامه میدین؟
من اصلا نمیتونستم آقای دکتر کیس دیگر رو جایگزین کنم.
من نمیگم جایگزین کنین. نه عزیزم جایگزین نه. ولی یه آدمی این همه مدت طول کشیده، برای من اصلا تعجب میکنم ایشون به شما زنگ نمیزده. خب اشکال نداره، ولی چرا با شما حرف میزده؟
بله آقای دکتر، من همین الان هم ازش همین سوال رو میپرسم و بهش میگم چرا اون موقع به صراحت به من نگفتی آقا من از تو بدم میاد، من ازت متنفرم و برو. هیچ وقت آقای دکتر
نه متوجه، نه من نمیگم، نه من کاری نرم این حرف رو نزده. ایشون قرار نبود اینجوری بگی، ولی ایشون میتونست به تو کاملا نشون بده که علاقه به تو نداره، نمیخواد با تو ازدواج کنه. حالا اون جمله‌ای که به دیگران گفته بود که مرگس تصور این که با این آدم باشم رو هم نمیکنم، قبل از ازدواج به شما گفته شد یا بعد از ازدواج؟
نه خیر، تمام این موارد قبل از ازدواج.
خب پس بنابراین ایشون حرفاشو زدی، حالا شما رفتید. من فقط تعجبم اینه ایشون الان اونجا هستن یا نیستن؟
نه اینجا نیستم.
حالا سوال من از شما اینه، چطور شد یه آدمی که این چنین با شما معتقد بود، نمیخوام وارد این بحث ادامه بدیم، چرا حاضر شد با شما بالاخره ازدواج کنه؟
آقای دکتر، من خیلی بهش اصرار کردم، اصرار بسیار زیاد. تا توی یه پارت ایشون موافقت کرد که ما با هم صحبت کنیم، ولی بعد از گذشت یک ماه به من گفتش که تو به من زنگ نزن، بذار ببینم من ترغیب میشم بهت زنگ بزنم، اگر که شدم یعنی من در واقع دارم به تو علاقه من میشم، اگر که نه دیگه تکلیف روشنه. آقای دکتر شاید 2-3 هفته میگذشت و از ایشون هیچ خبری نبود و من دوباره تلفن رو برمی‌داشتم و به ایشون زنگ می‌زدم و ایشون هم یه جورایی با دل سردی پاسخ میداد به تلفن من و به من میگفت مگه بهت نگفتم به من زنگ نزن، بذار من ترغیب بشم، تو داری این احساس رو از من میگیری. دوباره قطع می‌کردیم و دوباره 2-3 هفته این اتفاق هولوش یه 2 ماه این جریان پیش اومد و بعد کلاً من باهاش دیسکانکت کردم. بعد از یه مدتی دوباره تلفن رو برداشتم و بهش در واقع ازش خواستم که با هم صحبت کنیم. آقای دکتر ایشون به من گفتش که باشه ما قبلش بریم پیش یه تراپیست و در واقع مسائل رو با یه مشاور مطرح بکنیم ببینیم نظر ایشون چیه. یک روز قبل از اینکه نوبت در واقع مشاوره ما باشه ایشون یه روز قبل رفته بود و به مشاور گفته بود که من از این آقا بدم میاد، متنفرم ازش و اگر امکان داره شما بهش بگید که من ازش بدم میاد. این حرفو البته الان آقای دکتر به من میزنه و میگه که من یه روز قبل رفتم و این حرفا رو زدم. ما پیش مشاوره رفتیم و در واقع یه تست دادیم آقای دکتر. بعد جواب این تست به این شکل بود که همسر من یه مقداری زمینه افسردگی داره، یعنی این رو به همسرم گفتم و گفتم که بعد نظر در واقع اون تراپیست این بود که شما به هیچ عنوان با هم ازدواج نکنید. بعد در واقع همسر من رو از اتاق بیرون کردن و به من گفتن که چرا میخوای باهاش ازدواج کنی، دلایل چیه، چرا دوستش داری. بعد در نهایت آقای دکتر تراپیست به من گفتن که بهتر این کارو نکنی و این ازدواج سرانجام خوبی نخواهد داشت. آقای دکتر ما بعد از اینکه این حرف رو شنیدیم و اومدیم بیرون من هولوش 8 ماه قطع کردم ارتباط رو و بعد از 8 ماه تو این 8 ماه هم کیسای مختلفی توسط مادرم به من معرفی شد و دیدم، ولی آقای دکتر شاید نمیدونم 30% ذهنم باز هم این خانم بود و من با 70% اون فکر و ذهن و تمرکز میرفتم جلو. بعد از گذشت 8-9 ماه مجددا تلفن رو برداشتم و آقای دکتر بعد از صحبت‌های تراپیست این همسر من یه مقداری در واقع نرم شده بود که حالا به من فکر بکنه و قبول کرد و ما به همراه خانواده در واقع مراسم خواستگاری رفتیم. آقای دکتر الان که ما کارمون به اینجا کشیده و پیش یه مشاوره دیگه رفتیم از ایشون سوال شد که شما به چه دلیلی به ایشون جواب مثبت دادی اگر خوشت نمی اومد و ایشون جوابش به تراپیست این بود که خانواده من از ایشون خوشش اومده و از طرفی اون مشاوره اولیه‌ای که ما قبل از ازدواج رفتیم به این خانم میگه که تو از چی این آقا بدت میاد، ایشون که کار داره، تیپش خوبه، علاقه بهت داره، مسئولیت پذیره، چه فاکتوری این رو تو میخوای که ایشون نداره. این موارد و مسائل و از طرفی اون انرژی که خانوادهش بهش میدادن یه ذره نرمش کرده بود که به من جواب
نه متوجهم. بذار من ازتون یه سوال بکنم چون همینطور این سوال گوش زن من. به من بگید که ایشون چرا به هر حال اون احساس خوب رو راجب شما نداشت، یعنی همون حرفی که مشاور پرسیدن با شما جوابش ندید. من به ایشون میگم چرا این آدم رو نمیخوای یا خوشت نمیاد یا حتی اون لغت بدم اومدن اینا رو داره، ایشون میگفت از چیه این آدم بدم میاد.
آقای دکتر ایشون میگفته که من اصلا نمیتونم این آقا رو کنار خودم قرار بدم.
متوجهم چرا کنار خودم چی؟ به خاطر اینکه خیلی بلند خیلی کوتاست. آخه سوال اینه سفید سیاه سرخ
آقای دکتر اخلاق و رفتار من رو پذیرا نبوده. شاید
من نمیخوام عزیز من 4 سال ازدواج کردی 2-3 سال با هم بودید بعد از 7 سال تو نمیدونی از چیه تو بدش میامده؟ شاید یعنی چی؟
دقیقاً همین آقای دکتر، دقیقاً همینه.
خب پس دوتاییتون پس دوتاییتون خل خل چل چل دیوونه دیوونه. آخه عزیز آخه چطور ممکنه من هی برگرم بگم اینا نمیخوام این نمیخوام من نمیخوام، یکی که من بگه چرا، یا شما خودتون تو گفتگو برگرم بگه قدش خیلی بلنده یا قدش خیلی کوتاست، خب تکلیف آدم روشن بشه. رفتارش مثلا چی؟ رفتارش خودشو لوس میکنه، رفتارش خودش حرف زشت میزنه، رفتارش اینه که با آدم حرف نمیزنه. آخه عزیز من سوالم اینه، همینجوری گفتم شما بالاخره یه جوابی من تو این زمینه میدید، چرا ایشون شما رو نمیخواست یا همکنون نمیخواد؟ بذار ما پیام ها رو بشنویم، تو فکراتو بکن، من فقط این سوالو دارم، هر چی میدونی تو این زمینه من بگو، برای که از ذره من فقط شما دو تا باید بیمار کامل باشی. تو گیر دادی به اینکه این باید زن من بشه، اونم گیر داده که من نمیخوام این آدمو کنار خودم تصور کنم، بعد دو تا دیوونه تصمیم گرفتید با هم ازدواج کنین، حالا میخوام ببینم چه خبره. سوال ازت خیلی دارم، روی خط باش به من بگو هنوز فکر میکنی حرفای ایشون صحبتای ایشون چه چیزه؟ توئه رنگ پوستته، رنگ چشمته چه هست عزیز؟ روی خط باش، پیام ها رو بشنیم، برگردیم صحبتو ما میدم. شنگ رجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم به من بگو ایشون چرا شما را نمیخواست قبلا؟
آقای دکتر من توی این مدتی که با ایشون در واقع زندگی کردم و از ایشون سوال پرسیدم، من به دو نتیجه رسیدم. یکی این که ایشون در واقع یعنی اینجوری به من میگه، میگه اصلا احساسی به تو نداشتم و نمیتونستم تحریک بشم و حتی فکر نمی کردم پیشت بخوابم و حتی اصلا از لحاظ جنسی بهت احساسی نداشتم. دوم از این که از اخلاق و رفتارت خوشم نمی اومد، یعنی فکر می کردم تو جمع اون چیزی نیستی که من می خوام، اون وقار رو نداری که من می خوام. این دوتا موردی که ایشون در واقع داشت خیلی روش متمرکز شده بود و وضعش بهش فکر می کرد.
اوکی فهمیدم. حالا سوال سب کنی، شما فکر میکنید وقتی که تصمیم به ازدواج گرفتید و ایشون گرفتن، آیا هیچ علاقه پیدا شده بود یا حداقل در یه مرحله بیتفاوتی بود که ایشون وارد این ازدواج شد به خاطر هر عاملی؟ یعنی آیا در خودش شوری شوقی اشتیاقی برای این ازدواج میدیدید یا نه؟ خودش به خودی خودش.
دقیقاً آقای دکتر، دقیقاً من میخواستم به جواب سوال شما اشاره بکنم، اینکه نه اصلاً از اول من هیچ شور و شوقی ازش ندیدم و اینکه اصلاً هیچ برانگیختگی تو وجودش نبود. و در واقع به ایشون وعده داده شده بود که شاید بعداً این احساس در وجودت در واقع شکوفا بشه.
رابطه های جنسی اولیه شما چه بود؟ ایشون تجربه جنسی قبلا سب کنید سب کنید
نه
ایشون تجربه جنسی قبلا با کسی نداشتن؟
نه اصلا.
اوکی با شما چه بود؟
ایشون دوست پسرم نداشتن و من هم به همین شد. اوکی
به من بگید که برخوردهای اولیه شما قبل از عروسیتون بود یا بعد، و اگر شب عروسی یا بعدش بود چگونه بود؟
دکتر ما برخورد اولیه ما دقیقاً بعد از عروسی بود، نه شب عروسی، 6 ماه بعد از عروسی.
یعنی ایشون
یعنی ما تا 6 ماه اول هیچ رابطه جنسی با هم نبود.
چرا؟ یعنی حرف
فقط در حد معاشقه بود. همسر من یه مقداری ترس داشت، چندین مرتبه به دکتر زنان هم در واقع مراجعه کرد و از اینکه بخواد مثلا این عمل رو انجام بده خیلی میترسید. و وقتی که وارد این گروه می شدیم آقای دکتر، انقدر عصبی می شدیم که هم من هم دیگه بیخیال قضیه می شه، یعنی می گفتیم بهتره که این کار انجام ندیم. 6 یا 7 ماه ما هیچ ارتباط جنسی با هم نداشتیم.
بعدش چی؟
بعدش هم آقای دکتر خیلی اول ضعیف شروع شد، ولی تو اوج این ارتباطات هفته‌ای بستگی داشت، چون من شبکاری هم دارم، تو هفته‌هایی که شبکاری ما همدیگر رو نمی‌بینیم، ولی تو هفته‌هایی که روزکار بود 2 یا 3 مرتبه، دیگه بیشتر از این نبود.
آیا فکر میکردید ایشون از اون رابطه؟
اون اوایل، ولی این اواخر دو مرتبه و اصلا یه مرتبه رسیده بود.
خب آیا ایشون در اون رابطه جنسی شور و اشتیاقی نشون میداد یا اینکه یه نقش منفعلی رو بازی میکرد؟
آقای دکتر، اولش خب من نمیدونم، این که ارتباط جنسی در واقع یه جورایی نیاز هست که آدم یه احساس نمیدونم یه قیمت خاصی رو میطلبه، ولی ما اون اوایل که این ارتباط رو برقرار کردیم اصلا همچین چیز نبود و یه خشونت خاصی توش بود، اون ترس داشت، اون گریزان بود و من میخواستم این کار رو انجام بدم و این دوتا اصلا با هم سنخیتی نداشت و در نهایت با اعصاب خودی یه کاری انجام میشد.
یعنی در واقع الان دلیل اصلی جدایی ایناتون چی عزیز؟
آقای دکتر، ما بعد از گذشت 4 سال ما بسیار زیاد با هم مشاجره داریم، خیلی زیاد، انقدر این مشاجره زیاد هستش که همسایه دیوار به دیوار ما از صداهای ما در به تنگ اومده بود و نهایت حتی ایشون هم گفتش که این زندگی نیست، واقعا زندگی نیست، یا باید درستش بکنید یا باید تمومش بکنید. آقای دکتر، من هم به یه رسیدم که آره واقعا یه زندگی سالم انقدر مشاجره توش نیست. ما در نهایت به یه تراپیست مراجعه کردیم، بعد از اینکه ایشون با تراپیست صحبت کرد، مضمون صحبت های ایشون این بود که تو هر خانواده مشاجره هست، تا یه مشاجره پیش میاد مثلا از که کنون میزده و انگار چی شده. در صورت دکتر، ما دو تو طیف متفاوت هستیم، خانواده من پدر و مادرم بسیار عاشق هم دیگر رو دوست دارم، بعد از گذشت 35 سال از زندگی مشترک انقدر با هم جور هستن که من همیشه به مامانم میگم اگر بابام نباشه تو هم نیستی، انقدر اینا با هم جور. خونه اینا اینجوری نیست آقای دکتر، هنوز بعد از گذشت 50 سال من شاهد این قضیه بودم که مادر ایشون به حالت قهر خونه دوستش رفته، یعنی اینو دیدم، یعنی انگار یه چیز طبیعیه واسه اینا، ولی واقعا واسه من انقدر حجم مشاجره طبیعی نیست.
نه اصلا مسخره است عزیز من، اصلا شما دوتا واقعا به همین نجرستم که دوتا آدم بیمار روانی هستید، یه چیزی گیر میدید، بند میکنید، شما میگید من این آدمو میخوام باهاش ازدواج کنم، ایشون هیچ کشش و تمایلی به شما نداره، بعد خودشو به دلایلی مجبور به یه مقدار روابطی میکنه خالیه اصلا ازدواج غلطی بوده، حال هیچ کدوم خوب نیست، این زندگی زناشویی نیست، مسئله اختلافات و اشکالات تو نیست عزیز، ماجرا این است که تو حرف دین باشه که 4 تا خونه اونورتر همسایتون بگه من شریک کارخونه شما هستم، یا پسر خاله تو هم میگه من نه شریک دارم نه پسر خاله دارم نه تو پسر خاله منی، اصلا این که زندگی زناشویی نیست که بگید ما با هم تو زندگی زناشویی دعوا میکنیم، چون دو تا آدم عجیب و غریب و از نظر من بیمار، یعنی شما یه گیر میدید به یه چیزی، بند میکنید و یه باورایی دارید، پسر باهوش هستید و نمیدونم چرا تو این زمینه این گونه گیر افتادید، ایشون هم یه آدم بسیار بسیار عجیب و غریب تر از شماست، مثلا اسمش زندگی زناشویی نیست که آدم بیاد بحث بکنه که ما اختلافامونو چجوری حل کنیم یا طرح کنیم یا بره کنار. ایشون الان با جدایی و طلاق چقدر موافق یا مخالفه؟
آقای دکتر، ایشون الان بعد از من یه دیتیل دیگه به شما میدم، چون من بسیار مخاطب برنامه شما هستم و دیدم که این سوال رو پرسیدید. آقای دکتر، تراپیست از ایشون سوال کرد که 3 تا عامل رو که در ایشون خیلی بده رو بگو و ایشون گفتش که من خیلی عصبانی هستم، پرخاش میکنم، بددهنی میکنم، بعد در نهایت گفتن که عصبانیت من غیر قابل کنترله و حتی جنون دارم. این نظر ایشون در خصوص منه. تراپیست از ایشون پرسید که عصبانیت غیر قابل کنترل یعنی چی، جنون یعنی چی، آیا قصد جان شما رو کرده؟ گفت نه. گفت آیا شما رو زده؟ گفت نه. گفت چیزی رو شکونده؟ گفت نه. گفت پس خانم این عصبانیت نیست. من نمیدونم آقای دکتر، من دلیلش، من خودم آدم
خشمگینی نه، اصلا مهم نیست عزیز من، مهم نیست که من الان بحث کنم مردم بگه کارخونه من سود داره یا ضرر داره، اصلا رابطه دو چیز. من پرسشم از شما این بود که الان به همسرتون بگی بیا جداشیم توافقی بستادی.
ایشون آقای دکتر بسیار مخالف این قضیه است و ایشون الان منم داره به پدرم میگه که من این زندگی رو خیلی دوست دارم و نمیخوام از دستش بدم، میخوام براش تلاش بکنم و از این صحبت ها. ولی آقای دکتر اینجا نظر من متفاوته. من دقیقا به پدرم میگم که بابا من نمیخوام این زندگی رو ادامه بدم، این زندگی داخل تنش هست، داخلش آرامش نیست، بنده از اون شعور و حال افتادم، از اون تب و تاب من دیگه نمیتونم ترغیب بشم، من حتی نمیتونم با ایشون تحریک بشم. آقای دکتر من واقعا دچار دوگانگی شدم، اصلا نمیدونم باید چی کار بکنم. از طرفی با وجدانم خیلی دارم چالش میکنم، اصلا نمیدونم باید چی کار کنم. از طرفی میگم خب اگر ادامش بدی ممکنه دوباره همین مسائل پیش بیاد و تو آزرده خاطر میشی. منطق به هم میگه که بایدی جدا بشی ازش، ولی احساسم به هم میگه که نه، از دستش نده، بیا فرصت بهش بده، بذار خودشو نشون بده و از اینجور صحبت هایی دکتر.
به هر حال اگر فکر میکنید ایشون زندگیشو دوست داره و میخواد اون رو بسازه و مسائل و مشکلاتتون خیلی کمتر میشه یا حل میشه، 6 ماه امتحان کنید. ولی از نظر من تکلیف خیلی خیلی روشنه، ولی چرا این کار رو نکنید حالا هم که همسرتون میخواد، پدرتون هم نظرش اینه، تراپیست هم یه مقداری همکاری کنه ببینید به کجا میرسید. ولی هر دوی شما در یه دنیای غیر واقعی زندگی کردید، همچنان میکنید. اگر ایشون روی خط میامدن من یه تشخیصی راجع به حال ایشون میدارم. فقط سوالی که دارم این است که خانواده ایشون نظرشون چیه؟
آقای دکتر خانواده ایشون به همسر من در واقع گفتن که اگه ازش جدا بشی بهتره، ولی ایشون کلن با نظر خانوادش در حال حاضر مخالفه و میگه که نه، هیچ کس نسبت به تو شناختی نداره و من تو رو میشناسم، هیچ کس به اندازه من تو رو دوست نداره و من الان میدونم تو چجوری هستی. آقای دکتر ما یه مشکل بسیار بزرگی تو خونمون بود، اونم این بود که در ابتدای زندگی ما یه نفر سومی تو خونمون بود، اونم خواهر ایشون بود که تمام متد و خط و مشی زندگیشو وارد زندگی ما کرد و ایشون از خواهرش بسیار حرف شنوی داشت و الان به این نتیجه رسیده که اشتباه می‌کرده. و آقای دکتر من از اول ازدواجم تا الان 6 مرتبه در مقابل خانواده ایشون به شکل مشاجره در واقع دهن به دهن شدم، نه به حالت در واقع چی بهش میگن فحاشی و اینا، دیگه کار به جاهای باریک کشیده شده. 2 بار با خواهرش، 2 بار با پدرش، 1 بار با برادرش و 1 بار با خواهر کوچیکش. ایشون به گونه ای متاسفانه برخورد کرد که خانوادهش حس میکردن که داره حقی ازش تضییع میشه و باید بیان این حق رو ازش بگیرن. الان بعد از گذشت 4 سال آقای دکتر خودش میگه من اشتباه کردم و نباید اجازه دخالت به خانوادم میدادم. ولی آقای دکتر بنده ارتباطم با خانوادش دیگه میشه گفت سرد شده و خودم رو در جایگاهی برای خودم تو خانوادش در واقع نمیبینم و نمیتونم در واقع بپذیرم که برم داخل خانه ای که با پدر اون خونه من بحثم شده و در نهایت پدر ایشون به من میگه که برو مادرت درست کن، شما مادرت مشکل داره، مادرت فلان حرفو زده. من به پدرش میگم شما از مشکل من بگو، ایشون دائم میگه شما مادرت فلان حرفو زد، فلان کارو کرد و این صحبت ها، و این باعث در واقع بروز در واقع تشنج تو زندگی ما شده و ما هیچ کدوممون نمیتونیم حلش بکنیم.
من به هر حال متوجه شدم، حرفم به شما اینه، حالا که همسرتون اینو میگه که به نظر من خیلی تو خالی و بی‌معنیه، ولی میگه ببینید 6 ماهی صبر کنید، ببینید اگر اوضاع طوری شد که هر دو خوشحال و راضی بودید، هر دو از جمله شما بمونید.
آقای دکتر پس من با احساسم چه کنم؟ با اینکه ترغیب نمیشم، با اینکه
هیچ نکنید،
اصلا نمیتونم بهش نگاه کنم. آقای
قبلن هم خواستن شما بی پایه بود، حالا هم نخواستنتون. فقط تنها کاری که ترغیب نشید اصلا رابطه جنسی نداشته باشید، نداشته باشید. تنها نکته‌ای که من به شما میگم اینه، مبادا بچه دار بشید، یعنی اونو مواظب باشید که کاری نکنید که اونجا گرفتار بشید. ولی به نظر من همچنان دو تا آدمی که عادی و سالم نیستن، دو تا خانواده‌ای که ابداً با واقعیت‌های یه رابطه در دنیای امروز و میان دو تا آدمی که به هر حال تحصیلات دانشگاهی دارن آشنا نیستن، به هر حال همه آمدن و جز خراب و خرابکاری کاری نکردن. شما که برای خود یه دنیایی داری که الان میتونم بفهممت، از یه نظر یه سادگیایی داری، از یه جهت یک اشکالات و انحرافات سنگینی در مورد دنبال کسی رفتن و مخالفت‌های ایشون و بعدن حالا حرفی که ایشون زدن که من دوست دارم، که برای من تعجب آور هستن چه معنایی داره، چون مفهوم خواستن و نخواستن شما بیشتر به مسئله تصوراتتون و یا احتیاجاتتون مرتبطه. چون من الان گرسنه‌ام، سه روز غذا نخوردم، شما رو خیلی دوست دارم چون به من یه لقمه نون میدید، ولی اصلا برای من معنایی نداره. اصلا اسم این ازدواج نیست، اسم این رابطه نیست، ولی به هر حال عجله ای هم نیست. فقط بچه دار نشید، چند ماهی صبر کنید ببینید چه میکنید، و اگر یه روزی ایشون هم خواستن، دوتایی خواستید بیا روی خط، معرفی برای گفت و شنود با تو ندارم، ولی تنهایی نه. به هر حال امیدوارم هرچی خیلی صلاح هر دوتون هست اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنون از وقتی که دادید. ان شاء الله سلامت باشید. من از خدا طول عمر رو براتون آرزو می‌کنم.
مرسی عزیزم، خدا نگهدار.
زنده باشید، سپاسگزارم، خدا نگهدار.
چنگ رجمن بعد از چند پیام. بابا شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
الو سلام، خسته نباشید. خوب هستید؟
خواهش کنم بفرمایید.
خیلی افتخار میکنم با اینکه به شما دارم صحبت
میکنم. راست داری عزیز جان.
خیلی شما حاضر هستید و باهم به شما افتخار میکنم. جناب آقای دکتر، من در مورد هدف و آینده بخونم چی کار کنیم که به هدف و اون فکری که داریم برسیم.
من نمیدونم مقصود چی عزیزم. من و شما تو زندگی در زمینهای مختلف قرار هست هدفهایی داشته باشیم. معمولا به 5 تا اشاره کردن. سلامت فیزیکی و روانی ماست، موضوع آموزش و دانشگاه و درس و کار ماست، به هر حال یافتن دانایی که به دنبال اون توانایی داشته باشه. سوم مسئله رابطه های ماست که از روابط اجتماعی گرفته تا روابط خانوادگی و خصوصی. چهارم موضوع به نوعی فعالیت‌های اجتماعی ماست که زمینه‌هایی رو داشته باشیم، و بالاخره یه مقدار تفریح و سرگرمی و هر چیز از این قبیل.
درست.
حالا شما من بفرمایید هدفی که باید داشته باشید برای شما به عنوان کسی که به نظرم سن جوانی دارید، ماجرای درس و کاره، این مرحله اول، و بعدم درس و کار با توجه به واقعیت استعدادها و قابلیت‌های من، امکانات من، درهایی که به روی من بازه، رشته‌ای که دوست دارم، کاری که میخوام بکنم. خب اون که انتخاب هدفش همچین موضوع عجیب و غریبی نیست، و آدما غالبا میدونن که میخوان فرض کنید که نجار بشن یا مهندس بشن یا دندانپزشک بشن، و در نتیجه تکلیف روشن دیگه. این هدف که مشخص شد دیگه، جهت هم به مقدار زیادی تو این زمینه روشن.
هدف من اینه که خواننده بشم و براش خیلی تلاش کردم. حتی از سن 6 سالگی.
اصلا به 6 سالگی چه ارتباطی داره؟ نه صبر کنید.
6 سالگی درسته.
اصلا خوانندگی که به سن، خوانندگی که یه تصمیم نیست عزیز. شما روزی که بخواید دکتر بشید تصمیمه، روزی که بخواید خواننده بشید، برخ از قاعده 100 تا آدم 95 تاشون به هیچ وجه ظرفیت صداشون طوری نیست که بتونن خواننده بشه. اصلا موضوعش کاملا منتفی است. این که من از چه سنی میخوام که موضوع برای شما نمیتونه باشه.
اوکی، نه منظورم اینه که از سن 6 سالگی من همینجوری میخونم و
آخه خوندن نیست عزیزم، اصلا معنی نداره.
شما صحیح، و این شده برام یه هدف و واقعا میخوام تا تهش برم.
آخه همچی کار نمیتونی بکنید شما عزیزم، شما گوش نمیدید. شما اصلا چطور میتونید تصمیم بگیرید در 6 سالگی یا 9 سالگی یا 16 سالگی من میخوام خواننده بشم؟ ما همچین شغلی نداریم، ما همچین رشته ای نداریم. آدم ها میتونن از طریق یه مقدار مهارت های علمی و یا یه مقدار آموزش های 10% 15% خودشون رو بهتر کنن، ولی با 10-15% بهتر هنوز در بازاری که بخوان خواننده باشن که این شغل و کارشون باشه که درک به روشون باز نیست. عزیز شما من بگید استعداد دارم، صدا دارم، قابلیت دارم، حتما برید دنبالش. ولی این که من از بچگی میخواستم یا دوست دارم که مبنای کار نخواهد.
اوکی، ولی من سوالم یه چیز دیگه اینه که سوالم چجوری با چه یعنی میگم که سرمایه میخواد که متاسفانه سرمایهشو من ندارم و اگه بخوایم مثلا شنیدشی باید خیلی کار رو بکنی، باید مثلا با آدم های مثلا چجوری بگم باید خرج کن بدم، منظورم اینه. میخواستم بدونم که میتونم چی کار بکنم، قدم اولم باید
چجوری باشه. من هنوز که با شما سر یه رویای غیر واقعی داریم بحث میکنیم عزیز. شما من بگید بعد از اگر شما یه آدمی باشید که یه صدای خاصی داشته باشید سرمایه گذار کمی پیدا میشه، متوسط باشید حق با شماست، خودتون باید کاری بکنید. ولی اصلا من نمیدونم شما همچین کالایی برای فروش هستید عزیز. مثل من یه نقاشی بکشم بگم من میخوام برم تو بازار مثلا $1,000,000 بفروشم، نقاشی من $1 هم کسی نمیخره. من میخوام که مسئلهش این نیست اینکه من برم یه جایی رو بگیرم، یه نمایشگاهی رو بگیرم، تبلیغات بکنم، روزنامه و مجله و رادیو تلویزیون اونجا بکشم، همه این کارا پول میخواد. ولی اگر نقاشی من $1 هم نمیارزه، اولا اونا هم برفرست که پولی بگیرن و یا من خرجی کنم بیان، بعد فایدهش چی عزیز؟ شما چرا هنوز سر حرف اول نیستی؟ شما چند سالتونه؟
من 18 سالمه آقای دکتر.
18 سالگی کدام آدمی که کار هنری میکنه، موسیقیدان، صداشناس، گفته شما صدای خیلی خوبی دارید که میتونید خواننده بشید؟
رفتم هم اتفاقا دنبالش و گفتن که تو میتونی، گفتن که اگه مثلا کسی پیدا بشه که مثلا ساپورتت بکنه.
اصلا اون معنا نداره عزیز، اون عبارت از اینی که برو پول بیار ما پولاتو بگیریم.
دقیقا
همینه. خب پس مثل این که منم را بیفتم بگم منم میخوام خواننده بشم، میگم برو پول بیار. چرا که نه، برو پول بیار، سرمایه بیار. اصلا شما از این فکر بیاد بیرون عزیز. یعنی اونم توی جامعه مانند ایران موضوع این که من دوست دارم. حالا شما چرا دوست دارید خواننده بشید؟ خودتون فکر کنید چرا دوست دارید؟
بله علاقه دارم، واقعا به خوانندگی علاقه دارم.
نه آخه چه چیزه؟
علاقه دارم به شعر نوشتن، علاقه دارم.
این یه شعر خواننده ها از 100 تا خواننده 99 تاشون شعر نمی نویسن. خب شعر بنویسید برید به خواننده ها بخونن، چه ارتباطی با هم داره؟ شعراتون رو تالا شعرتون رو کدام خواننده تالا خونده؟
تالا ندیدم مثلا کسی بخونه که بخواد کسی.
خب اگر بدید میخونن؟
فکر کنم.
خب بدید، چرا نمیدید؟ شعرتون رو بدید بخونن، از طریق شعرتون شناخته بشه. اون که شما اون که اگر یه چیز خوبیه، گفتم یه نقاشیه، خب تو بازار خریداری داره، یه شعر خوب به خواننده‌های داخل ایران بدید ببین کدومشون فکر کنن شعر خوبی اگر خوندن. خب معلوم شعر از شماست. الانم یه دستن که حتی شعر رو میخرن همه جای دنیا، نتیجتاً یه درآمدی هم براتون تولید میکنه. این یه چیزیست که من به بازار میارم، اگر ارزش بازار رو داشته باشه اون رو میخرم. الان مثلا شعری که گفتید الان چیزی دم دستتون دارید بخونید؟ یعنی نه به صدا، شعر رو بخونید.
چنان؟
الان شعری جلوتون هست، دم دستتون هست از شعرهایی که گفتید؟
الان نه، متاسفانه من نیستم
که بخونم. نه با صدا نمیخوام، از رو بخونید. چون به هر حال
نیستم، ندارم، چون رو تو دفتر می‌نویسم.
اوکی. به هر حال شعراتون رو به خواننده‌های مختلف یا جدا جدا بفرستید، ببینید اگر خواستند و قبول کردن شعرتون رو میخونن دیگه.
دنبال خوانندگی
نرم. من آخه من نمیدونم، اگر ببینید عزیز، شعر شما رو اگر خریدند، صدای شما رو اگر خریدن برید، ولی اگر شعرتون نمیخرن یا صداتون نمیخرن یا یکی میخرن دومی رو نمیخرن، خب نباید دنبالش رفت دیگه. من که نمیتونم میگم من نقاشی میکشم ببرم، خب ولی اگر ارزشی نداره، قیمتی در بازار نداره، که من قرار نیست وقت خودم رو تلف کنم برای این کار. یک هدف نیست، یک آرزو و خیال بیهوده است.
اوکی، خیلی ممنون، خوشحال شدم از اینکه صدا رو
میشنیدم. ممنونم، خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
قربونتون برم آقای دکتر، من باور کنید بمیرم دیگه آرزو ندارم. بزرگترین آرزوم این بود سالها یه سال که بتونم با شما صحبت کنم و اصلا فکر نمی‌کردم همچین روزی رو ببینم.
لطف دارید بفرمایید.
خدا طول عمر با عزت میخوام، الهی که 120 سال سلامت و سرزنده سرپا باشید، که واقعا فقط نجات دهنده ما ایرانی ها شما هست.
لطف جانم بفرمایی.
من 50 سالم آقای دکتر، خیلی زندگی وحشتناک سختی داشتم، خیلی سخت. تقریبا بچه اولم 4.5 سال بودش، دختر دوم حامله بودم که 20 روز به زایمانم شوهرم رو دستای خودم فوت کرد. و همین خاطر مجبور بودم، توی شهر کوچیک بودم و با اون شرایط ایران همیشه با پدر و مادرم زندگی کردم. اونام سنشون بالا بود، تمام مشکلات و مریضی های اونام با من بود، چون متاسفانه یک دونه دختر بودم. سختی خیلی زیاد کشیدم، مجبور بودم سخت کار کنم. البته خودم به حساب سابکار بودم، اما شغلم شغل نسبتا سختی بود واسه یک زن. خیلی اذیت شدم، مجبور بودم صبح تا شب کار کنم، شب تا صبحم فکر که این که اجارم از کجا بدم، اجاره کارگاه رو از کجا بدم، پول شاگردامو بدم. دو تا بچه و از اون مادرای وحشتناک حساس، خیلی رو بچه‌ام حساس بودم. حتی الان اگه مثلا کوچیکترین سردردی داشته باشن به من نمیتونن بگن، چون اصلا حالت اصلا میافتم، اینقدر وحشت دارم از اینکه بخوان بچه‌ام مثلا کوچیکترین دردی داشته باشن. خیلی سخت اینا رو من بزرگ کردم و متاسفانه چون میخواستم سالم زندگی کنم، یعنی من باور کنید 15 سال کار خیلی سختی داشتم، ولی هرچی به این در اون در زدم که من حتی بتونم یک وام بگیرم از اون دولت لعنتی، خیلی معذرت میخوام، ولی من نتونستم و فقط رو پای خودم وایستادم. و با همین خیلی میترسیدم که بچه هام تو اون شرایط بمونن و به همین بلای من دوچار بشن. خیلی آرزو داشتم از زمان جوونی که در بیام دو تا بچه هامو نجات بدم، که متاسفانه چون هم دستم خالی بود، هم مثل الان نبود که این شبکه های مجازی باشه که بتونه همه اطلاعات دست آدم باشه، خیلی میترسیدم. کاری ندارم تا دختر دومم که میگم 20 روز بعد فوت شوهرم به دنیا آمد، اینم بگم آقای دکتر، خودم از لحاظ درسی نه اصلا نمیدونم چه مشکلی داشتم، هر چی میخوندم اصلا هیچ چی تو مغز من نمیموند، ولی از لحاظ کاری هنری واقعا اکثر هنرها رو بلدم، همه‌رم مدارک بین المللی شو دارم و علاقه عجیبی هم دارم. اما برعکس دو تا دخترم درستاشون خیلی عالی، خیلی باهوش، با استعداد. دختر اولم لیسانس برق، دختر دومم تا 18 سالش شد که دیپلمش رو گرفت، با هم در اومدیم. متاسفانه اون دختر بزرگم 22 سالش بود که ازدواج کرد. البته به قول خودش میگه هیچ وقت فکر نمی‌کردم که از من بچه بودم میگفتی باید بریم از این مملکت، ولی چون دستت خالی بود اصلا فکر نمی‌کردم یه روزی بتونی بری، وگرنه هیچ وقت ازدواج نمی‌کردم. به هر حال اون ازدواج کرد و موند اونجا. من این دخترمو برداشتم و اومدیم ترکیه که درس بخونه دیگه. حالا نمیدونم
شما هدفت، ببخشید، هدفتون این بود که بیاد ترکیه درس بخونه، چرا ایران نمونه درس بخونه عزیز؟
آقای دکتر متاسفانه من نمیخوام به هیچ کس هیچ توهینی بکنم، ولی میگم آدم تا زندگی نکنه تو ایران. من چون برنامه شما رو بدون استثنا گوش میدم از سالهای ساله، خیلی ها زنگ میزنن، حتی شما میفرمایید که مهاجرت به چه قیمتی، ولی آقای دکتر تا نباشید تو اون مملکت اصلا محال متوجه بشه آدم که چه خبره. حتی من زمانی که میخواستم هزانتی دوتا بچه همو بگیرم، پدرم خدا بیامرز همیشه میگفت که بابا تو پوست انداختی دوتا بچه رو بزرگ کردی، چرا نمیری هزانت اینا رو بگیری؟ دیگه من با پدر شوهر مادر شوهر صحبت کردم، رفتم دادگاه که هزانت اینا رو بگیرم. وقتی برگر رو گذاشتم جلو قاضی، اینو امضا کرد، پس کرد جلو من. منم یک آدمی اینقدر سختی کشیده بودم، اما هم خودم این مدل بودم، هم دوتا بچه رو یه جوری بزرگ کردم که اینقدر به دیگران احترام بذاریم، چون واقعا تحمل بی احترامی و رفتار بدو نداریم، اینقدر احترام بذاریم و حد خودمونو بدونیم که دیگران به ما بی احترامی نکنن. من که برگر رو گذاشتم جلو قاضی، امضا کرد، پرت کرد به سمت من. من خیلی مؤدبانه گفتم ببخشید این چه طرز برخورد با ارباب رجوع. یه زنگ بود بغل دستش، دیدم زنگ زد، یهو دیدم یه هیکل وارد شد داخل اتاق، یعنی اصلا من اینو دیدم وحشت کردم. گفت آقا اینو ببرش یه شب بازداشت. گفتم خب به چه خاطری؟ گفت به تو ربطی نداشت من چرا کاغذو پرت کردم، تو حق حرف زدن نداری، من انداختم تو وظیفتو ببری. گفتم خیلی ببخشید جلوی خیلی معذرت میخوام، یه حتی میگم جلوی سک که ننداختی که. گفت همینه، ببرینش یه شب بازداشت. بعد چجوری آقای دکتر آدم تو مملکت بمونه؟
البته من تو مملکتی که شما یه همچین سابقه دارید رو کاملا متوجهم، چی میفهم، ولی اگه من بودم کاغذ دارم داشتم میادم بیرون، برای که اون جلوه سگ ننداخته، اون خودش یه سگی هست که ازم اینجوری با آدم ها و با انسان برخورد میکنه. بنابراین قرار نبود که شما ناراحت بشید با کنشینه. میفهمم بهتون عزیز، به هر حال ماجرای هوش من و شما معناش اینه که ما یه تنوعی داریم در سازگاری. وقتی توی همچین محیط بیمارگونه ای آدم زندگی میکنه، آدم با آدم بیمار، با آدم خودخواه، با آدم نادان که در نمیافته، حتی یه اصطلاحی در زبان انگلیسی میگن حتی خودام نمیدونه با یه آدم احمق با چه کار بکنه. اینا احمق هستن، خودخواه هستن، نادان هستن، بیمار هستن و گرفتار. خب بنابراین شما با دخترتون، این یکی الان چند سالشه که الان در ترکیه هستی؟
ما از 18 سالگی اومدیم آقای دکتر، چند وقت پیشم باهاتون صحبت کردن، از 18 سالش بود اومدیم، الان 21 سالشه. و جواب این سوالتون که گفتین چرا نمیخواست تو ایران، آقای دکتر اگه ایران بودم به هیچ عنوان دانشگاه نمیرفت، چون که ببینید بچه‌ها رو از بچگی جدا کردن، دوران دانشگاه باید با هم مختلط باشن. و متاسفانه همون حرفی که همیشه خودتون میفرمایید که تو ایران فقط دارن به آلت تناسلی همدیگر رو نگاه میکنن، همینه. و این انقدر از این قضیه بدش میومد که میگفت، حتی من فرستادمش کلاس زبان، چون دختر پسر با
متاسفم شما از ترکیه بود، ولی این نگرانی رو داشتم عزیز. حالا اگر آمدید با هم صحبت کنم، تو من یادم نیست که دفعه قبل با هم صحبت کردیم، ولی متاسفم تلفنتون قطع شد. من دو تلفن اولم از ایران بود، شما از ترکیه، و به نظر میرسه که ماجرای ترکیه هم همون یک ساعته، چراییش هم نمیدونم. به هر حال متاسفم، امیدوارم بتونم باهاتون صحبت کنم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگو داشته باشم، با آقای دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که همین یک شنبه ششم ماه می در این شهر خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت، 2-5 سلامت روانی یا سگون انسان، یک تیپ شخصیت سالم، 3 تیپ شخصیت نرمال و 10 تیپ شخصیت بیمار. کنفرانسی است در چارچوب خودشناسی و دیگر شناسی و 6-9 کنفرانس دوم خواهد بود، از وابستگی تا استقلال و همبستگی، From Dependency to Independency and Interdependency، با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی که همه رو در بر میگیره. کارت ورودی برای هر کنفرانس $40، همکنون در برخی از مراکز ایرانی در تورنتو در اختیار دوستان هست، ولی دم در هم به خاطر اینکه جای بزرگی داریم، دوستان اگر چند دقیقه زودتر تشریف بیارن افتخار حضور و دیدارشون رو خواهم داشت. بنابراین همین یک شنبه ششم، زمن فرید هم، دکتر فرید هلاکویی هم روز یک شنبه 20 ماه می در المپیک کلکشن در لس آنجلس بکنه، از ساعت 1-4 کنفرانس 3 ساعته‌ای در باره رابطه و ارتباط، ریلیشنشیپ و کامیونیکیشن داره، هم در چارچوب خانواده میان اعضای خانواده، هم میان دوستان بسیار زن و مردها یا پسر و دخترها در چارچوب ریلیشنشیپ. آگاهی های بیشتر رو حتما بهتون خواهند داد. یک شنبه 20 می در اولمپیک کلکشن، دقیقا عنوان کنفرانس رو نمیدونم، ولی به هر حال در چارچوب ریلیشنشیپ و کامیکیشن رابطه و ارتباط خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
صدای من رو درست میشنوید؟
صداتون خوبه خوبه، بفرمایید.
خب من از کشور سوئد زنگ میزنم، 25 سال دارم، 4 خواهر برادرم و فرزند دومم.
بله.
آره. من دو سوال داشتم. سوال اول من این بود که در مورد دژاوو میخواستم بپرسم.
بله. ببینید عزیز، مفهوم دژاوو به صورتی که شناخته شده اینه که آدم برخی از اوقات یه حادثه‌ای یا یه چیزی به نظرش میاد که از قبل اون رو دیده و یا آنچه که قبلن تصور کرده هم اکنون داره اتفاق میفته. آیا مقصود شما همینه یا چیز دیگه مورد نظرت میاد؟
آره کاملا درست. من توی گوگل زدم، این گفت قبلا دیده شده است. البته لهجه این فارسی هم درست نیست. من افغانی هم درست نمیتونم فارسی صحبت کنم.
آره منم یه فارسی بر جان نصب کنین.
متوجه میشین نه؟
آره کاملا میدونم. نه نه آه. هیچ مشکل. نه ببینید عزیز، آره. مطالعاتی که تو این زمینه شده نشون میده دو تا نکته هست. یکی این که من و شما وقتی که به یه شیعی نگاه میکنیم که حالا در جهت چشم گوشم به نوعی دیگر هست، وقتی من شما فرض کنید شما وارد یه کنفرانس میشید و شما تش میارید و من شما رو میبینم، در ثانیه اول 18 تا عکس از شما برای من فرستاده میشه، چون مغز من و شما با تصویر کار میکنه اما نه با دوربین فیلم برداری، با دوربین عکاسی. یعنی برای من توی یک ثانیه اول 18 تا عکس از شما مخابره میشه. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. یعنی با یه همچی سرعتی. حالا آدمایی هستند که تصویر اول رو بدونی که وارد پروسه خاصی بشه به قسمت حافظه منتقل میکنن. پس بنابراین من یه تصویر شماره یک شما رو میفرستم اونجا، تصویر بعدی وارد یه مسیر پروسسی حرکت میکنه و اونجا میره، بعد من میگم من این آقا رو از قبل میشناختم در حالی که من شما رو برای اولین بار دیدم. یعنی
آره.
من تصویر اول رو به عنوان حافظه دارم. درست بس که فرض کنید من شما رو این هفته ببینم، از شما یه تصویری دارم دیگه، تو ذهنم با شما آشنا شدم، تصویری از شما دارم. هفته بعد اگر توی مهمونی شما وارد شدید یا تو اون کنفرانس وارد شدید، میگم این همون آقای عزیزی است که من هفته قبل مثلا تو اون مهمونی دیدم. پس من میام عکس اخیر شما رو، امروز شما رو با عکسی که در ذهن دارم که مال هفته قبل مقایسه میکنم، میگم این آدم همون کسی است که هفته قبلم من در مهمونی دیدم، امروز هم اومدن کنفرانس. حالا آدمای یه مشکل مغزی دارن که عکس اول رو در برخی از موارد میفرستن، عکسای بعدی بعدن میاد و بنابراین فکر میکنن که من این ماجرا رو این گونه دیدم. در همین که با یه دارو که اسم یه دارویی است که روانپزشک میده، با یه دارو که بدن این حالی که در برخی از آدما تکرار میشه و یه اشکال یا یه اشتباه خبری مغز هست رو از بین میبرن و دیگه فرد اون حالو نداره و الا کسی از قبل ماجرایی که مربوط به آینده هست رو ندیده مگر اینکه مفهوم زمان رو ما حذف کنیم. جان
اوکی. دیگر سوالات خیلی بیشتری داشتم. یعنی من با شما کش کردم یک ماه که تماس میگیرم، یعنی یک شب سوئد و ساعت 7 شب، یعنی هر روز گوش میدنم نمیشه، یک چند بار تماس گرفتم قطع شد. بعدم سوال دیگه اینم که من 25 سال، من 4 ساله که در سویدم، من چایلدهود، نمیدونم فارسیش، چایلدهود
دوره کودکی،
آره کودکی، خیلی خیلی بد داشتم. یعنی فکر میکنم که سنگ، چوب، خدا همه بر ضد من بود، همه، یعنی هیچ کسی در نظر خود به جز خود نمیدیدم. یعنی میگستم سنگ، آسمان، زمین، خدا، پیامبر، همه. خیلی زندگی سخت، خیلی رفتار بد از طرف والدین و خصوص پدر، مادر، برادر، خواهر، همه. هیچ یک روز کلمه مهربانی با من زده نشده تا اینکه اومدم سوئد، 4 سال شده. یعنی بعد اینم که با پدر مادر صحبت میکردم، ایشون منو اذیت میکرد خیلی. چرا این کار کردی؟ چرا این کار؟ بعد اینا را تا یه سال با اینا صحبت نکردم، با اینا صحبت نکردم. دوباره چند روز پیش خواستم با اینا صحبت کنم، بعد گفتم که منو شما اذیت کردین. اونا گفتن چرا صحبت نکردی، زنگ نزدی گفتم. من گفتم شما منو اذیت کردید. 20 سال زندگی ما از آقای دکتر با خدا از 2 سالگی یا 3 سالگی خیلی کوچیک بودم یادم میاد، تا خیلی یعنی کوچیک بودم یادم میاد که من شکنجه شدم، زدم، حتی دندان گرفته شدم. دو دست من، اگر شما نمیتونم ویدیو کال ببینید چیز، یعنی دو دست دندان گرفته شده. اینجور زندگی بد داشتم.
من متاسفانه برخی از پدر و مادرها کاملا بیمار بیمار و دیوانه دیوانه، میفهمم عزیز، و نادان، خودخواه، بیمار، دیوانه. من فراوون دیدم مادران و پدرانی که بچه هاشون رو شکنجه کردن. درسته؟
آره، احساس میکردم که من اشتباهم، خیلی وقتا اشتباهم. حتی سوید هم آمدم با خود فکر کردم، گفتم نه اونا مریض بودن، اینجور اینجور. بعد این یک چیز دیگه بودم شما بگم که توی زمان رژیم طالبان، زمان ما پاکستان بودیم مدت 7-8 سال، از اینجا آمدیم توی افغانستان، توی یک حویلی زندگی میکردیم، اونجا خیلی شکنجه شدم. بعد از اونجا به یک جای دیگه کوچ کردیم، یعنی نمیدونم فارسی چی رو کردیم،
یعنی نه متوجهم. آره. نه کوچ کردیم و میفهمیم از اینجا به اونجا رفت.
آره خب؟ آره، همیشه همیشه، یعنی ماه یک بار، دو ماه سه ماه پشت سر هم، خب تو این حویلی میبینم، تو این حویلی میبینم، همینجا درگیرم اونجا، در حالی که از اونجا 5 سال شده بود که کوچ کرده بودیم دیگه جای، بیشترین عمر خودم توی اون خونه دیگه گذرونده بودیم. مگر اون همیشه فکرم ذهنم اونجاست، نمیدونم چرا یه چیزای عجیب و غریب اونجا، شاید شکنجه شده باشم به خاطر اون، اونجا همیشه اونجا هم، روح هم، جسم هم همیشه اونجاست. ماه یک بار، ماه دو بار.
ببینید عزیز، ببین عزیز، ما همه گذشتمون در مغزمون ضبط میشه، یعنی مغز ما با همون دوربین که عکس برداریه ولی تبدیلش میکنه، چون با سرعت بسیار هست، مثل فیلمی که من تو سینما میبینی، فقط یه مقدار عکسه، فقط چون با سرعت حرکت میکنه، 24 تا فریم توی ثانیه میاد، ما به نظرمون حرکت میاد. مغز ما همه گذشته رو، آنچه دیدیم رو ضبط میکنه، آنچه رو که شنیدیم رو ضبط میکنه، آنچه رو که حس و احساس کردیم. بنابراین مطالعات علمی نشون میده که اگر یه سلول مغزی رو که مربوط به حافظه است تحریک کنن، یه خاطره مال 2 سالگی یا 7 سالگی ما کامل یادمون میاد که همه چیزش هم با هم. پس بنابراین همه چیز اونجا ضبطه. حالا وقتی که من و تو آگاهانه بریم سراغش، یعنی من به شما بگم یه کمی درباره اون خونه، یا مثلا اولین روزی که اومدید به سوئد برای من بگید، شما میرید سراغ صندوقچه خاطراتتون و خاطرات رو میارید و برای من مطرح میکنید، اما تصویر دقیق و درستش تو ضمیر ناآگاه شما هست. و به همجاز که خیلی از اوقات آدم ها در آگاه یادشون میاد، ولی وقتی ناآگاه باشه ای برد بجان
ببخشید، زمین ناخودآگاه یعنی
subconscious right. در مقابل آره. کارش بنابراین okay. من و تو برخی از چیزها در قسمت آگاهمونه، برخی از چیزها نیمه آگاه، برخی از اوقات هم بسیار ناآگاهه و خیلی به این راحتی ها پیداش نمیشه کرد. حالا شب که میشه، مکانیزم ضمیر آگاه کانشس ما چون دیگه دخالتی نمیکنه، یه فرصتی برای سابکانشس و ضمیر ناآگاه ما پیدا میشه که خودشو بیاره و این در خوابهای ما، رؤیاهای ما، دریم ما خودشو نشون میده، که معمولا برمیگرده به حوادث امروز، ولی با ابزار، یعنی ابزار امروز، ولی حوادث میتونه به دیروز برگرده. حتی میدونیم خواب اولی که ما میبینیم مربوط به حوادث همین امروز، در حالی که خواب سوم و چهارم ما که بعد از مثلا 2 ساعت و نیم 3 ساعت اتفاق بیفته، ممکنه بره به 10 سال یا 20 سال گذشته. بنابراین در اونجا یه فرصتی پیدا میکنم، ولی قرار این است که من و تو خوابمون یادمون بره. یعنی اگر خواب عمیق و سنگین داشته باشیم که امواج مغزی برسه داره 20 دقیقه در حالت دلتا یا تتا، که در حقیقت تا 4 سیکل یا 7 سیکل در ثانیه هستن، معمولا خواب رو پاک میکنه. ولی اگر خواب سبک داشته باشیم، صبح که بیدار میشیم یا همون موقع از خواب میپریم و میگیم دارم خواب میبینم و خواب بدی رو میبینم، بنابراین کابوس میشه برای که خواب بده. حالا اگر خواب اونو عمیق و سنگین کنیم، خوابا چون یادمون نمیمونه ولی خواب رو میبینیم، آزارمون نمیده. ضمناً در روزم همیشه من گفتم اگر زندگیمونو پر از کار خوب کنیم، بعد وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمیمونه، ولی همه گرفتار گذشته. به همجاست که اون همه اصرار رو من دارم که گذشته در گذشته. گذشته مثل یه مرده است که باید برد و خاکش کرد، ولی برای بسیاری متاسفانه نه خاک شدن و زنده هستن. و این برمیگره به عادت من و تو.
ببخشید وسط کلام شما پریدم. من گفتم یعنی من ویدیوهای شما را خیلی گوش کردم، توی البته توی رادیو نه، توی یعنی پیجای شما که با یوتیوب دارین اینا را نگاه میکنم. خیلی سوالات خود از اینجا گرفتم. یعنی من اینقدر یعنی چی بگم با ماچوریتی به نظر شخص خود رسیدم که بخشیدم اونا را، فراموش کردم گذشته را به ظرف 2-3 روز، یعنی نه بیشتر. یعنی چه جور بگم، 7 میلیارد نه 700 هزار میلیارد تریلیارد انسان ها یعنی بر خلاف من بودن، من را شکنجه کردن که به نوبه خود، یعنی این جور زندگی سختم اصلا قابل گفتن نیست. بازم چیز کردم، گفتم به خود گفتم که اینا را ولش کن گذشته را، اصلا انگار که گذشته نداشته، گذشته در گذشته به قول خود شما. بعد اینا دیگه سوالاتی بود که
به حال ممنونم. به حال عزیزم، در دوران وقتی که بیداری درگیر کار فعالیت شد، ورزش، موسیقی، روابط اجتماعی، کارت، درست، یاد گرفتن زبان، مشغول کن که اون فکران. شبام اگر خواب عمیق و سنگینی داشته باشی، روز آرامی داشته باشی، شبت هم خواب سنگینتره، نتیجتا خواب جالب نمیاد. ولی همه ما گرفتار این رویا یا کابوس ها هستیم و تا زمانی هم که به هر حال ما آروم نگیریم شب، این احتمال هست. ولی به هر حال همونطور که من و تو در روز میتونیم به گذشته فکر کنیم یا نکنیم، ولی اگر مشغول امروز باشیم کمتر فکر بکنیم، چون گذشته حتی خوبش هم درش حسی نیست به خاطر آوردن، ولی که غالب اوقات آدم احساس حسرت و افسوس میکنه. بنابراین به نظری که گذشته رو باید به گذشته واگذاشت. به هر حال مواظب خودت باش، امیدوارم تو شرایط تازه بتونی یه آرامش پیدا کنی جان.
سوالی گفتم، دو سوال دارم. این سوال اولی من خیلی طولانی بود، سوال اینم تمام شد. اولی یعنی دومش ریلیشنشیپ. من توی افغانستان که بودم اونجا درس میخوندم، کار میکردم، نه یعنی اینجا دوست دختر ندارم، خیلی تنها هم. یعنی
به هر حال اگر خب باید یاد بگیری دیگه، یاد بگیری. خوشبختانه در سوئد که خیلی دخترها در جهت داشتن رابطه مشکلی ندارن، بنابراین اگر اونگونه که اونا دوست دارند و درست میدونن رفتار کنی، عمل کنی. خیلی هاشون هم مقصد به خارجی های توجه ویژه‌ای دارن، میان سراغت، بعدم تو هم باید بری دنبالش به هر حال پیدا کنی دیگه.
من وقت شما رو گرفتم الان یک چند کلمه من میگم تمامش میکنم که وقت دیگرام بر دیگرام وقت بمون. یعنی من 10 بار 15 بار چی چون بگم، یعنی سندم کمه بسید چند سالم، خیلی شکست خوردم. هر بار چیز کردم چی جور بگم، یعنی به همون چیز نزدم، هر چیز دیگر توی زندگی خواستم متوتیسویت. من هر بار خیلی پولای گذاشت توی نمیدونم روسپیگری میگه، نمیدونم چی میگه، توی اینا حج میکنم.
خب اون کار رو نکن، حالا اون کار رو نکن، کوشش کن که کمی با یه آدمی دوست بشی، یه کمی تو محیط کار، محیط درسی، با آدم ها کمی آشنا بشی، اونا احساس راحتی با تو بکنن. بعدم گفتم خیلی هاشون دوست دارن که به هر حال رابطه ای داشته باشن. امیدوارم که یه رابطه پیدا کنی که کمی وقتت هم اونجا بگذری. به هر حال اون ایام سخت و تلخ خوشبختانه پشت سر گذاشته شده، حداقل الان اونجا که هستی کسی آزارت نمیده، اذیتت نمیکنه دیگه. به هر حال از اون بابتش خوبه. بنابراین خودت هم خودتو اذیت نکن. امیدوارم که آنچه که دوست داری یا درست میدونی یا دلت میخواد رو پیدا کنی. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
همچنان من گفتم چیزه توی این برنامه تکراری که الان ما با شما با هم دیگه صحبت داشتیم، توی کدام پیج میتونم
همین امشب باز دو مرتبه ساعته مثلا الان برنامه‌ای که هست امشب ساعت 12 شب به وقت ما دوباره پخش میشه دیگه، برنامه صبح امشب پخش میشه، بعدم تو هلاکوی آرکایو میتونید پیداش کنید.
هلاکوی آرکایو پرژن دامنشناسی
ذهن زندگی نمیده، اون مال من نیست، یه کسی به هر حال دارن میگذارن هر کارم میکنن بکنن.
توی کجا گفتین؟ من بینیستم اینجا
سری هلاکوی آرکایو، یعنی آرشیو هلاکوی.
اوکی
خیلی خوشحال شدم. مرسی، منم همینطور.
کمکم کردی.
خواهش میکنم. خدا نگهدار عزیز.
خدا نگهدار. خدا.
چنگ رجمن بعد از چند پیام. با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من روی خط هستم.
بله بله، بفرمایید.
آقای دکتر، من احساس میکنم افسردگی دارم. اینکه یه توضیح کوتاه بدم بعد سوالمو بکنم اشکال نداره؟
بفرمایید.
من سن 11 سالگی پدر مادرم جدا شدن و از همون بچگی کلن تو تنش و دعوا بودن، یک روز خوش نداشتن، کلن با هم جدا شدن و من با مادرم زندگی کردم.
بچه عزیزم، خواهر و برادری هم داشتی یا نه؟
بله، یه دونه خواهر داشتم که 7 سال از من بزرگتر.
خب وقتی که جدا شدن خواهر چه کرد؟
خواهر یک ماه اول پلو پدرم بود، بعد دیگه پلو ما ازدواج کردن، بعد یه چند سال ازدواج کردن.
اوکی. الان چند سالت شما؟
من 21 سالم.
اوکی.
آقای دکتر، من از بچگی مثلا هر وقت میخواستم درس بخونم فکرم میرفت جای دیگه، فکرم چیز متمرکز نمیتونستم بکنم و درسی که به میدادن یا درسی که میخوندن، واسه همین این وقت نتونستم موفق شم از لحاظ درسی. بعد آقای دکتر، از ایران اومدیم، بعد چند سال که موفق نشدم فوق دیپلممو بگیرم، از ایران وارد ترکیه شدیم. من 6 ماه ترکیه هستم.
با کی هستی؟
از وقتی دیگه
با کی اومدی؟
با مادرم و خواهرم و دومادرم.
ولی خواهر الان 28 سالشه، درسته؟
بله.
خب
بعد
ببخشید، باز یه سوال دیگه ازت بکنم. آمدید در ترکیه بمونید یا آمدید که به عنوان پناهنده برید یه جای دیگه؟
نه، پناهنده نشدیم، اقامت ترکیه رو گرفتیم.
خب وقت شما زبان ترکی میدونستی؟
نه، متاسفانه رو نادانی اومدیم و پشیمون شدیم. حال داریم تمرین میکردیم، ولی یکی از مشکلات هم که من نتونستم هر کاری میکنم زبانم هم بخونم تا حد امکان تلاشمو کردم، ولی باز نمیشد. انگیزه ندارم آقای دکتر، اصلا دلم نمیخواد از خونه برم بیرون. فقط تو خونه نشستم دارم سیگار میکشم 24 ساعته. هیچ حس و حالی که بخوام پاشم برم بیرون اینا رو ندارم. شبا که میخوابم قبل خواب میگم اگه من الان بمیرم خیلی دنیا دل بهتر میشه، خیلی بهتر میشه، احساس اضافه بودن دارم میکنم.
خب حرفی که میزنی ازم برمیگرده به ترس و استراب و وحشت بسیاری که از کودکی داشتی، تبدیل به افسردگی شده و بعدم ناچار از توش خشم و عصبانیت هم یه جوری سر بیرون میکنه. همه اینا نشون دهنده اینه که گیر افتادی عزیز، و به خاطر اون افسردگی و استرابی که معمولا توجه و تمرکزی هم نیست، اون محیط و شرایطی که تو درش بودی و بعدن اون جدایی و اینا، و اینکه هیچ کس هم نخواسته در دوران کودکی یا نوجوانیت کمکت کنه، خب طبیعی است که به اینجا میرسه. اون چی که معلومه عزیز، تو مشکل افسردگی رو داری، به خاطر اون افسردگی توجه و تمرکزت به هم ریخته. نتیجتاً حتما با توجه به حالی که میگی دارو میخوای و یه روان درمانی. این که در ترکیه برای تو ماجرای روانشناس و ایناش الان ممکنه یا نه رو نمیدونم. شاید بتونی یه طریقی از طریق تلفن کمی کمک بگیری، ولی دارو رو باید بری بگیری عزیز. یعنی یه دکتری باید اونجا به تو دوا بده یا یه رای پیدا کنی که داروی ضد افسردگی بگیری، و الا این وضعیت میتونه سنگینتر و بدتر بشه.
نظر شما این الان من برگردم به ایران؟
آخه داستان اینه که اگر آخه به خاطر درمان، نه به خاطر درمان تو تبدیل میشه به این که تو یک دوایی بگیری بخوری، شاید دوایی رفع نصف مشکل و مسئله تو رو حل کنه. برای که برخی از اوقات این بیماری ها تغییرات بیوشیمیایی رو به وجود آورده تو این سن و سال تو، اگر دوا بخوری رفع میبینی که حالت خیلی خیلی بهتر شد. بنابراین دلیل نره به خاطر اون بری ایران. پلو اگه بری پلوی دکتر دوا بگیری، وقتی به دکتر گزارش رو بدی مثلا اگر حالتو بهتر کرده که بهتر کرده، خواهی بس و دو ماه یه دفعه احتیاج نداره دکتر رو ببینی. دارو درمانی مشکل افسردگی تو رو حل نمی کنه، ولی با توجه به شرایط سخت و بدی که داری چنینه. بله مادر و خواهر و شوهرش که ترکیه هستن، تو برگردی تنهای ایران چیکار کنی؟ پلو کی بری؟ با کی زندگی کنی؟
پدرم ایران هست ولی متاسفانه میترسم از اونجا، میگم احساس میکنم بیماری من از همونجا شروع شد، از همون خانواده، از همون اخلاق.
نه از اونجا میتونه شروع شده باشه، ولی آیا فکر میکنی همکنون پدر تو کسی هست که تو رو کمکت کنه، امکانات مالی داره تو رو دکتر بفرسته، ازت مواظبت و مراقبت کنه یا نه؟
اینا رو داره، ولی مشکلی که داره من خودم نمیتونم کنار بیایم با هم، یه جورای ازش خیلی دور شدم، مثلا احساس دوستش دارم، پدرمه، خب بدی آنچنانی به من نکرد، ولی ازش دوری میکنم همش.
آخه نکن، نه ببین عزیز، مثل اینکه من برگرم بگم گرسنه‌ام، از گرسنگی هم دارم رنج میکشم، دوستم اونجاست، من تصمیم گرفتم نرم و ازش یه نونی قرض نکنم، چرا نه؟ آخه این که عاقلانه نیست. تو به من میگی که من یه روزی اون موجب مشکلات من بوده، قبول. حرف منم اینه که الان، من که نگفتم برگرد به 15 سال یا 20 سال قبل، گفتم الان.
بعد حرف منم متوجه نمیشه، مثلا من بهش بگم اینجوری هم اونجوری هم دلایل خودشو داره که نه خوبی، تو خودت زدی به بیورزگی، تو بیورزه هستی، اینجور حرف زیاد.
حالا من سوالم کاری ندارم به حرفش، آیا فکر میکنی اگه بهش بگی من برم دکتر با این کار کمکت میکنه که بری دکتر؟ آیا اگر الان بهش بگی که مثلا یه پولی برای من بفرست که من بیام ایران، اونجا هم بتونم یه مدتی پهلوی تو باشم، آیا فکر میکنی موافقت میکنه؟
بله فکر کنم موافقت
کنم. خب من فکر کنم اون بد نیست عزیزم، برای که تو حالت بدی. بعد ببین عزیز، تو ترکیه میخوای چی کار کنی؟
تو ترکیه اگه زبانم رو بخونم، حالا تصمیمای گرفتم، ولی اصلا ناامیدم.
آخه اگر زبونمو بخونم، تو همین آدمی عزیزم، من پام شکسته تو ایرانم شکسته. به من بگو که مادر برای چی اومده ترکیه؟
مادرم وکیل بود تو ایران، وکیل بود، بعد گفت از کارم خسته شدم، جای من نیست ایران دیگه، جای من نیست، و مهاجرت کردم.
حالا الان مادر راضی از این که ترکیه است؟
مادر کمی بیش من خودم احساس میکنم نه.
خب اگر به مادر بگن که تو دلت میخواد برگردی ایران یا بمونی ترکیه، پاسخ مادر چیه؟
به نظر من دوست دارن برگردن، ولی به خاطر کاری که کردن اومدن دیگه توان برگشت ندارن.
چه کاری کردن اومدن؟ یعنی
همین سرمایهشون رو آوردن، خونه خریدن اونجا.
به من بگو خواهر و شوهرش راضی هن از ترکیه؟
اونا هم متاسفانه فکر نمی کنم راضی باشه.
خب میخوان چیکار کنن اونا؟
این اشتباهی که خانوادگی کردیم و خودش همه ناراحت هستیم از این موضوع.
خب چرا؟
این مشکل من کلن از ترکیه شروع نشده، من خود ایرانم همینجوری بودم.
نه من کاری نمی
کنم.
عزیز من، آخه ماجرای تو هم اکنون به خانوادت مرتبطه. خواهر و شوهر، شوهر خواهر تو مگه در ایران چه میکرد؟ خواهر تو چه میکردن در ایران؟
سرپرست فروش مواد غذایی.
خیلی خب، چرا ول کردن کارشون و اومدن ترکیه؟ با ندونستن زبان میخوام بیام اونجا چیکار کنم؟ خب تو ایران که کار داشتن،
یه تصمیمایی داشتن، والا خیلی درست عملیشون نکردن.
نه آخه تصمیمم خواستن چیکار کنن در ترکیه؟ در ایران که بودن هدفشون از زبانم ترکیه چه بود؟
این که کار خودشون هم ایرانو مثلا میارن ترکیه.
چه اشکال داشت آدم تو کشور خودش، زبان خودش، فرهنگ خودش، همه مسائل رو میدونم. ترکیه که اوضاع رو برای کسی ساده تر راحت تر نمی کنه. اونم آدمی از ایران بیاد زبان رو ندونه، با اون فرهنگ آشنا نباشه، بخواد با دوستان که در ترکیه هستن، آدمایی که شهروند اونجا هستن، رابطه داشته باشه، به این راحتی آدمو نمیپذیرم، مثلا باور نمیکنم این تصمیم گیری ها رو. بلکه الان تو به اونا مرتبطی عزیز، یعنی اگر اون سه تا برگردن، خب تو هم راحت برمیگرد. آیا فکر میکنی تو گفتگوهایی که با هم دارید اونا الان موضوع برگشتن براشون مطرحه یا فکر کنن اومدیم دیگه باید بمونیم؟
اینا اومدن دیگه باید بمونن، این موضوع بیشتر.
خیلی خب، پس بنابراین الان اگر این گونه هست تو فقط ببین یه دکتر ایرانی یا یه دکتری که بتونی یه نوعی باشه ارتباط برقرار کنی پیدا کنی، یه دوا بگید فعلا. اگر اونا میمونن که تو رفتن به ایران درست نیست. آیا پدر هیچ کمک مالی به تو میکنه اگر بهش باش تماس بگیری؟
بله کمک میکنه.
خب بنابراین یه کمکی بگیر، یه دکتری اونجا برو عزیز، برو حالات تو رو اگر یه مترجم پیدا کن، یه کسی با تو بیاد پلو دکتره، چون پیچیده نیست، حال تو بگه، شرایط تو بگه و بگه چه هست، دکتر اقلا یه قرصی بده یه کمی آروم بگیری.
آی دکتر یه چیز دیگه میخواستم بگه، من میتونم ایران برم ولی حالا پلو پدرم دارم، دوستانی داریم که من بتونم این مدت حالا من طولانی ولی پیششون باشم.
آه چجور دوستانی؟ کی در ایران کسی رو نگه میداره عزیز؟ چه دوستی؟ دوست بیاد به توی یه پسر 23 سال نگه داری که خودشون برن سرکار تو خونه بمونی؟
بله هستم.
چه نسبتی با تو داره؟
یکی از دوستان مادرم هستن، اونام
اینجا مادرش
هستن، ما خودمون شهرستانیم.
حالا اگر به مادر بگی من میخوام برم، فکر کنه نظر خوبیه؟
فکر کنم اگه به فهم بیمارم مثبت باشه نظرش، این که من مشکل دارم.
آقا مشکل تو آقای ازم بیماری که به اون صورت نیست، بری بیمارستان، تو هم بهانه نکن. بیماری به توی قرص میدم میگن برو زندگی کن، گفتم ای بسا بگم برو، اگه قرص مفید درست بشه کار بکنه به تو، میگه دو ماه دیگه بیا من ببینم. بیماری چیزی نیست که تو دائما بخوای در ارتباط با اون باشی، یعنی تو الان معلومه دنبال بازی و بهانه میگردی کاری نکنی، یعنی با بهانه که البته متوجه افسردگی هستم، ولی به هر حال عزیز من و تو مثل یه پرنده هستیم که تا زمانی که پر و بالی میزنیم امید پرواز و ماندن در آسمان رو داریم، ولی زمین میخوریم میمیریم. حالا درسته تو اون حرفا رو هم میزنی، ولی آخه چرا؟ آیا تو هیچ وقت شده ظرف
نه من منظورم این بود که برم ایران روانپزشک دارو رو این بده برگردم.
آخه برای این عزیزم، آخه عزیز من همونجام تو با یه مترجم که ترکی بدونه و یه ایرانی که فارسی بلده و ترکی بلده، با اون مترجم برو پلوی روانپزشک تو ترکیه، اونجایی که هستی روانپزشک که ترک هم باشه اشکالی نداره، داستان زندگی تو بگو، حال تو بگو، تو نیم ساعت یه ساعت یه پولی میدی دوا تو میگیری میای، دیگه چرا پاشی بری ایران دکتر ببینی؟ یعنی من اونو دلیلی براش نمیبینم عزیز. بنابراین دوا تو بگیر، حالا کار روان درمان اینا رو نمیدونم. الان خواهرت و شوهر خواهرت چه میکنن برای 6 ماه؟
شوهر خواهرم یک هفته برگشتن ایران، حالا به خاطر نمیدونم گفتن بیماری و اینجور چیزا و یه سری چیزا.
بیماری کی؟
یعنی هممون تو خونه هستیم.
بیماری کی؟ بیماری خودش یا یه بیماری کسی دیگه؟
نه بیماری خودشون.
گفتن چه مشکلی
بیماری
داره؟
جسمی، بیماری جسمی، مشکل کمرشون بود، عمل میشن خوب میشن برمیگردن، وگرنه کار خاصی انجام نمیده. باید دکتر هم کلا خونه هستیم.
حالا شما ستا رابطه تون فقط... شما ستا رابطه تون با هم چطوره؟ یعنی تو و مادر و خواهم
با هم خیلی صمیمی هستیم. یعنی آی دکتر من میدونم احساس میکنم خیلی بیورده هستم.
بیورزه که اصلا بیورزه که معنی ندارستم، بیورزه معنی نره، معناش این که معاذر نیستم درد و رنج بکشم. یعنی حرفی که تو میزنی اینه که من حوصله ندارم درد بکشم، رنج بکشم، خودم از یه کار نمیم. برای شما صبح تا شب چه میکنی تو خونه؟
همینجوری تو خونه یا این برمیرم یا اون برمیشینم پای کامپیوتر علکی میچرخم، فقط سیگار میکشم بیشتر.
یعنی من و تو در این سن و سال تو 21 سالگی گرفتی نشستی هیچ کاری نمیکنی؟ چرا نمی... چرا... خب چرا نمیری ورزش؟
انگیزه نمیدونم، نمیدونم
انگیز... من بالا... نه خب خب بیبار ورزش روزی 3 ساعت 2 ساعت ورزش کن.
میرم بعد دو روز پشت کار انرژی احساس میکنم، انرژیشو ندارم، بعد پشیمون میشم.
انرژی نمیخواد آدم وقتی میره، انرژی هم میگیره. نه تو عزیزم البته میدونم فرجت کردن، ولی الان هم خودت هم در حدی که میتونی به خودت حاضر نیستی کمک کنی. به هر حال ولی تو از پادر میای و به هر حال من تعجب میکنم مادر تو اینگونه که گفتی به هر حال وکیل یه زن تحصیل کرده است، چطور نمیتونه پسرشو کمک کنه؟ چرا کمک نمیکنه که دوا بگیره؟ حتی از قبل چرا دنبال این نرفتن که به هر حال دوایی بگیرن اون زمانی که تو ایران بودی؟ من تعجب میکنم و تو هم که درس رو نمیخونی، خیلی شلوغ پلوغ. مادر الان اونجا که نیستن، هستن؟
مادر نه، خودم تنها.
حالا اگر بودن من باشون رفتم، بچه من اصلا نمیفهمم چه خبره. خواهر دلش نمیخواد؟
خواهر هستن.
نه میدونم، نه آره مهم نیست، خواهر که دلش نمیخواد برگرده ایران.
والا نمیدونم حقیقتش. من احتمال آخه میدم آخه تو که میخواد ولی دیگه آخه نمیتونم
آخه
برگردم.
آخه تو که میگی ما با هم صمیمی هستیم، این صمیمیت چی که آدم ندونه طرف مقابل چی میخواد؟
میدونم، چیزی که خودم احساس میکنم این که دلشون میخواد برگردن ولی به خاطر حالا تصمیماتی گرفتن و کارشون رو ول کردن و خونهشون رو فروختن اینا دیگه بر نمیگردن، این احساسو دارم.
برحال حالا اگر امیدوارم دکتر تو بری دوا تو بخوری، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
دست شما در نکنم
خیلی لطف کردید. شنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دکتر ابی سرودی متخصص جراح چشم برند، مطالبشون هم در چارچوب بینایی و توانایی های ما هم در چارچوب زیبایی فوق‌العاده مورد توجه دوستان قرار گرفته. لطفاً بعد از چند پیام به مطالب به ایشون توجه بفرمایید. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.